ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد اورانیومی که احتمالاً به دست نیروهای شورشی در عراق افتاده خطری در بر ندارد. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری میان حماس و اسرائیل امروز پنج شنبه برگزار می شود. و مجلس ایران کلیات قانون احزاب را تصویب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه امروز اعلام کرد اورانیومی که عراق می گوید در موصل به دست شورشیان افتاده دارای غنای اندک است و خطر عمده‌ای از جانب آن متصور نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، عراق دو روز پیش کتبرن به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع داد که با اشغال دانشگاه موصل توسط داعش احتمال می‌رود حدود 40 کیلو اورانیوم موجود در این دانشگاه به دست این نیروها افتاده باشد و ممکن است برای ساختن سلاح هسته‌ای به کار رود. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت با توجه به اطلاعات اولیه آژانس معتقد است که اورانیوم مذکور کمی غنی شده بوده و خطر ایمنی و امنیتی چشمگیری ندارد. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنج شنبه با حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بان کی‌مون درباره جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. نشست امروز پنج شنبه در حالی برگزار می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که حملات علیه غزه شدت بیشتری خواهد یافت. شاخه نظامی حماس هم روز چهارشنبه سه بار به سوی تل آویو موشک شلیک کرده است. حماس میگوید در حملات هوایی بدون وقفه روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 54 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان مجلس ایران با کلیات طرحی برای تغییر قانون فعالیت احزاب انجمنهای صنفی و انجمنهای اقلیتهای دینی موافقت کردند. به گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در مصوبه نهایی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پیشنویس قانون جدید احزاب به دو دسته ملی و استانی تقسیم شدند. در این پیشنویس همچنین تأسیس هر گونه شعبه یا دفتر برای احزاب در خارج از کشور ممنوع شده است. در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس احزابی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مجوز فعالیت دریافت کردند موظفاً ظرف یک سال وضعیتشان را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند. بر اساس این طرح فعالیت احزاب تا زمان تطبیق با قانون تازه قانونی است، اما در صورت اعلام قطعی کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر من منطبق نشدن شرایط احزاب با قانون جدید پروانه فعالیت آنها لغو می شود. نشست روز چهارشنبه نگارش متن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای که با حضور عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در دو نوبت در وین در جریان بود به پایان رسید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در حالی از روز پنجشنبه وارد دومین هفته‌اش می‌شود که کارشناسان احتمال حضور برخی از وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 در روزهای جمعه و شنبه را بسیار قوی دانستند. با این حال مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت کاترین اشتون در حال بررسی زمان سفر وزرای امور خارجه به وین است. 13:53 رو پشت سر میگذاریم به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون درباره برنامه‌های دولت برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای این نماگر همچون هفته‌های دیگه با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری رو با هم میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، تأکید کرده است که دولت در برنامه خود دو اصل خروج از رکود اقتصادی و دیگری کنترل نرخ تورم را در نظر گرفته است. اما به نوشته این اقتصاددان، دولت ابزارهای لازم برای تحقق همزمان این دو مقوله را در اختیار ندارد. یادداشت نویس روزنامه آرمان در ادامه با اشاره به توفیق دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر تاکید می‌کند اصولاً در کشوری که نرخ تورم بالای 20% است، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به معنای مرگ واحدهای تولیدی است، یعنی اینکه ما طرف عرضه را محدود می‌کنیم زیرا هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت کالاهای عرضه شده توسط بنگاه‌های تولیدی بخواهد با فشار دولت ثابت بماند، در نهایت نابودی تولید را به دنبال خواهد داشت. آقای آرمان تأکید می‌کند که انجام دو عمل کنترل قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم کار بسیار پیچیده است که در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های اقتصادی و عدم روابط سازنده و مستقیم با سیستم مالی جهان کار را برای دولت دشوارتر کرده است. به نوشته این اقتصاددان، در شرایط فعلی باید به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود که سر پای خود بایستند. کنترل دستوری قیمت‌ها به باور این اقتصاددان عملاً دولت را از رسیدن به خروج از تورم متوقف می‌کند و از طرف دیگر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و عدم امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد و پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به نوشته بهمن آرمان امید به خروج از رکود و در نهایت افزایش عرضه کالا و خدمات با دشواری‌های جدی روبرو شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تأکید کرده است که پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، شکاف درآمدی افزایش یافت که برخلاف تصور برنامه‌ریزان دولت بود. این کارشناس اقتصاد دلیل افزایش شکاف درآمدی به رغم پرداخت یارانه‌های ماهانه را افزایش 10% نرخ تورم در پی اجرای این برنامه عنوان کرده و می‌نویسد آنهایی که متعلق به دهک‌های بالای درآمدی هستند، دارایی‌های بیشتری دارند که با وجود تورم هر روز بر ارزش آنها افزوده‌تر می‌شود، در حالی که دهک‌های کم درآمد به دلیل اینکه دارایی ندارند به پرداخت کننده هزینه تورم تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، رشد چشمگیر تورم شکاف طبقاتی را افزایش داد.
گاه شمار وعده‌ها.
پیشتر از آن که به ریاست جمهوری برسد، از رونق بخشی به اقتصاد می‌گفت. حسن روحانی راه گریز اقتصاد ایران از رکود تورمی حاکم بر آن را رونق بخشی به تولید می‌دانست.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا می‌کنه.
حال 3-4 ماهی کمتر از 1 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، آنچه معلوم است توفیق نسبی دولت در کنترل شتاب نرخ تورم و البته ناکامی دولت در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با خروج از بحران رکود اقتصادی است. آقای روحانی در سخنرانی خود در میدان آزادی در 22 بهمن سال 92 نیز یک بار دیگر ابراز امیدواری کرده بود که هرچه سریعتر اقتصاد ایران رنگ و بویی از رونق و خروج از رکود بگیرد.
دولت در زمینه مسئله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. پیشبینی ها این هست که تا پایان سال ممکن است به منفی 0.7% برسیم.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در 9 ماهه پارسال ارائه کرده است، نرخ رشد حدوداً -0.7% اقتصاد ایران در سال 91 در پایان آذر ماه پارسال به -3.4% رسیده است. حسن روحانی در مراسم گرامی داشته روز صنعت در هفته گذشته نیز در میان صنعتگران و معدنکاران ایرانی از حمایت دولت از آنها و تدوین بسته سیاستی حمایتی از این بخش از تولید کنندگان گفت.
انشاءالله امیدوارم تا پایان تیر ما بتونیم این بسته حمایتی را برای رونق و برای شکستن رکود آماده کنیم و انشاءالله عملیاتی و اجرایی بکنیم.
حسن روحانی بدون اشاره به اینکه کدام بخش از تولید کنندگان بخش صنعت از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند شد، حمایت بیشتر را از آنانی دانست که توانستند در شرایط سال‌های گذشته دوام آورده و به کار تولید ادامه دهند. حمایتی توأم با نگاهی به رقابت پذیری.
اونهایی که در سخت‌ترین شرایط کشور، در شرایط تحریم، در شرایط مشکلات، در شرایطی که ارز پیدا کرد، تونستن خودشون رو نگه دارن و تونستن به تولید ادامه بدن و به ارزش افزوده، اینها اگر امروز برای رشد تولیدشون نیاز به کمک دارند، اینها دارای اولویتند.
بخش صنعت و معدن در 9 ماه پارسال رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.3% را تجربه کرده است. این افت تولید صنعتی و معدنی در سال 91 نیز بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی رقمی در همین حدود بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران اندکی کمتر از بخش نفت و به میزان 1.2% بوده. بزرگترین مشکل دولت در رونق بخشی به اقتصاد ایران، آنطور که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید می‌کنند، اتخاذ شیوه و سیاستی است که در عین رونق بخشی به اقتصاد و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، تورم تا حدودی کنترل شده را بار دیگر از مهار خارج نکند. خروج غیر تورمی از رکود اسم رمزی است که این روزها هم در میان سخنان کارشناسان و هم در اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی به کرات شنیده می شود. واژگانی رمزآلود و البته راهی دشوار برای آینده اقتصاد ایران. برای رمزگشایی از این ترکیب واژگان اقتصادی سراغ جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس رفتم. از آقای اسدی پرسیدم که آیا گریزی غیر تورمی از رکود وجود دارد یا خیر؟
نه تنها رشد اقتصادی غیر تورمی وجود دارد، بلکه این تنها راه و بهترین راه رشد اقتصادی است برای اینکه پیامدهای منفی نداشته باشد.
خب آقای اسدی، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست در اقتصاد ایران؟
راه برای کارآفرینی، سرمایه گذاری، بازرگانی و تجارت باز بکند. مادامی که اقتصاد ما دست رانتخاران است، این اتفاق نمیافته. ببینید، باید اقتصاد به طور کلی یک اقتصاد بازار بنیاد بشود، یک اقتصاد آزاد بشود. در اون اقتصاد آزاد بدیهی است که کارآفرین ذوق داره به تولید، اون وقت تولید میره بالا. متاسفانه بزرگترین سد این راه رانتخاران در ایران هستن و اینکه دولت آقای روحانی که بیگمان بهترین تیم اقتصادی رو در اختیار داره در طول تاریخ جمهوری اسلامی، به علت اینکه اینطور فکر میکند و به باور من غلط فکر میکند که میخواهد در مورد پرونده هسته‌ای در سیاست خارجی سنگ اندازی نکنند سرسختان درون کشور، مبارزه با رانتخاری رو در درون کشور انجام نمیده یا فعلا انجام نمیده برای اینکه بتونه اون کارو پیش ببره، در حالی که اینها لازم و ملزوم یکدیگرن. و مادامی که اقتصاد تولیدی غیر تورمی به راه نیفتد، اشتغال بالا نرود، این امکان هم متاسفانه وجود دارد که آقای روحانی پشتیبانی مردمی رو هم از دست بدهند.
آقای اسدی، این تحلیلی که شما میکنید به نظر میرسه که به لحاظ بازه زمانی یک تحلیل میان مدت دست کم و یک تحلیل بلند مدت هست. در کوتاه مدت اقتصاد ایران هیچ راهی برای خروج از اون هم راه خروج غیر تورمی از رکود پیش پاش نیست؟
بدون شک راهی به غیر از مبارزه با رانتخاری و آزادسازی اقتصاد وجود ندارد. اما شما اشاره میکنید و پرسش درست است که اگر رانتخاری در ایران اینقدر قوی است که یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه رو در چنگ خود دارد، خب لابد مبارزه با اون نمیتونه کار امروز و فردا و در کوتاه مدت باشه که معمولا در اقتصاد کوتاه مدت یعنی تا یک سال. خب هم پرسش بسیار پرسش به جایی است، ولی خب میشه بر مبنای دوران گذار در کشورهایی که تا پیش از این سوسیالیستی بودن بین همین یک سال تا سه سال یک زمان موجهی رو در نظر گرفت. اما شما میگید تا قبل از یک سال چه کنیم؟ اگر دولت نه این که در کل مبارزش علیه رانتخاری موفق بشه در کمتر از یک سال، اما روی کرد خودشو در این مورد نشان بدهد، آن وقت است که رونق اقتصادی کم کم شروع میکنه به اتفاق افتادن. در کشورمون که خب آقای روحانی اگر آنچه را که میگویید اگر یک روز در میان خودتان یا همکارانتان به درستی اشاره به وضع مشکل اقتصادی فساد در دستگاه اقتصادی راندخاری میکنن، خب بالاخره باید یک کاری در این مورد بکنید. نمیکنن، خب این رکود اقتصادی باقی میمونه.
از جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس سپاسگزارم که در این نمایگر با ما همراه بود. از اینکه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.